شده باشه، بعد باقی مانده باشه، دوباره تعریض شده باشه، و همین باعث شده بود که این تغییر ارزها باعث تصادفات فراوان جاده‌ای شده بود که این را هم از برحال مزیت‌های مسیر بود که پورت تصادف‌ترین محور استان کرمانشاه در واقع چهارخطه شد. این هم بسیار مزیت خوبی بود که شامل استان کرمانشاه و کردن مردم کشور ایران شد.
آقای مهندس آهنگی، خیلی امکان خوبی ایجاد میشه برای اینکه حالا به بازارهای همسایه های شمالی هم توی حاشیه دریای خزر و ترکیه و کشورهای جنوب خلیج فارس هم دسترسی پیدا کنی، ولی نکته مهم اینه که واقعا چقدر ظرفیت ها رو ایجاد کردین در استان کرمانشاه که ما بتونیم در واقع بازار اون منطقه رو هم حالا با توجه به این ظرفیت فوق العاده ترانزیتی که وجود داره و پیدا شده خدا رو شکر در کرمانشاه ایجاد کنیم. این میطلبه که حالا شما که شرایط و فعالیت هایی رو انجام دادید برای اینکه بلاز راه این شرایط فراهم بشه، مثلا اتاق بازرگانی یا اداره سمت استان چه فعالیت هایی رو میکنه، چقدر جلساتی مبتنی بر شور و مشورت در این خصوص هست که از این ظرفیت واقعا حد اکثر استفاده برده بشه؟
خب به موازات این مزیت جاده‌ای و مزیت حمل و نقلی که اثرات مثبت ترانزیتی و توریستی برای استان کرمانشاه داشت، به موازات همین استاندار محترم کرمانشاه جلسات متعددی با ادارات مختلف در زمینه توسعه اقتصادی استان و همچنین با مرکز برقرار کردن که توسعه اقتصادی استان را هم برحال به شامل بشه و هم مزیت‌های توریستی و هم مزیت‌های ترانزیتی شامل حال این مسیر بشه. از جمله مزیت‌های مثلا ترانزیتی که ما می‌خوایم خدمتتون عرض بکنیم، توسعه بازارچه‌های مرزی هست که بازارچه‌های مرزی ما توسعه خیلی مناسبی داشتن و همچنین تصویب بندر لوجستیک برای استان کرمانشاه هست که این بندر لوجستیک، بندر خشک که قبلا میگفتن، این را هم در واقع از زیرساخت هایی هست که برای بندر لوجستیک هم نیاز بود، این آزاد رای، این بزرگ رایی که عرض میکنیم خدمتان، و از این جهت هم برحال برنامه ریزی های متعددی شده که همزمان از لحاظ اقتصادی هم استان کرمانشاه توسعه های مناسبی داشته باشه.
انشالله امیدواریم که خبرهای خیلی خوبی رو بشنویم. آقای مهندس آهکی، و این پروژه سرآغاز حرکت‌های واقعا بزرگ اقتصادی باشه در این منطقه اونطور که شرایطش هست و مردم عزیزمون واقعا لیاقتش رو دارن. توضیحی باقی مونده آقای مهندس؟
من خدمتتون عرض بکنم که در اینجا در همین مجال از مقام محترم وزیر راه و شهرسازی جناب آقای قاسمی هم تشکر میکنم که در واقع ارزش ریالی این جاده‌ای که احداث شده برای استان کرمانشاه 7000 میلیارد ریال است که عرض کردم با آمدن ریاست محترم جمهور به استان کرمانشاه 2500 میلیارد ریال تامین اعتبار شد و با گوشه شمالی و رفع مشکلات پیش روی برای این مسیر وجود داشت و الحمدلله طی بازدیدهای متعدد میدانی توسط شخص استاندار و معاون عمرانی رفع شد این مسائل، الحمدلله در هفته گذشته شاهد بازگشایی این مسیر بودیم. تشکر ویژه از افرادی که نام بردن و همچنین تک تک دستاندرکاران و زحمتشان این پروژه مهم دارم.
سپاسگزارم. متشکرم از شما این مهندس آهکی و این بهانه خوبه برای اینکه آرزو کنیم انشاءالله این خدمات ویژه در جای جای ایران عزیزمون وجود داشته باشه و مثل همیشه ایرانمون رو سربلند ببینیم. سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
به خاکت کنی پیش در پشت خوردی آنگ و سرنک او بردی مانشت این تو تمامه هر نا تمامه این ایشت مانه آرام گیانه
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از همه شما دوستان عزیز. این خبری که حالا شنیدیم از کرمانشاه بسیار خبر مبارکی بود. امیدواریم که حرکت‌های اقتصادی فوق‌العاده‌ای توی این منطقه صورت بگیره و بتونیم از این ظرفیت ترانزیتی و جاده‌ای به شایستگی در منطقه کشورمون استفاده کنیم. دو تا موضوع برنامه رو یادتون نره. یکی سوال مسابقه است که گفتیم تعداد شهدای ترور در نظام جمهوری اسلامی ایران حدوداً چند نفره؟ 1-10 هزار نفر، 2-12 هزار نفر، 3-15 هزار نفر و 4-17 هزار نفره و شما میتونید نام خانوادگی و گزینه مورد نظرتون رو برای ما پیامک کنید. یه سوال هم ازتون پرسیدی و در واقع محور گفتگوی امروز و امشبمونه که مزیت‌های اقتصادی که در شهر و دیار و منطقه شما وجود داره که باید بهش توجه کرد چیاست و شهرتون به چی معروفه؟ علی آقای خوشدل از شیراز گفتن به در واقع شرایط جواهرات و در واقع زیورالات دستسازی که وجود داره در منطقه میشه به شایستگی اشاره کرد. خیلی از دوستان عزیز از صنایع دستی گفتن که حتی در روستاها توسط بانوان عزیز هست، مناطق جنوبی یا سیستان و بلوچستان این ظرفیت وجود داره، مثل خانم احمدیان که این موضوع رو گفتن و گفتن پارچه های دست دوزی که در منطقه سیستان و بلوچستان وجود داره میتونه یه ظرفیت اقتصادی باشه اگر به کارگاه های جدی و قوی تبدیل بشه. خیلی از دوستان هم سوال مسابقه رو اشاره کردن. راضی خانم صادقی از رشت برامون پیامک زدن، احمد آقای جیریایی از عراق روستای جیریا برامون پیامک زدن، آقای منجمی از مشهد مقدس که گزینه 2 رو انتخاب کردن، الهه شفیعی گزینه 4، علی بیات از عراق 912-7023 گفتن روستای بزرگ جیریا پایتخت فرش دستباف ایرانی، یعنی ظرفیت فرش دستباف وجود داره تو این منطقه. آقای زین العابدین از نیشابور برامون پیامک زدن، گزینه 3 رو انتخاب کردن، علی آقا گزینه 4 رو با شماره 935-1574 و آقای خانم آریافر از مشهد برامون پیامک زدن، گزینه 4 رحمان صالحی و ماشاءالله تعداد پیامک‌ها که خیلی زیاده. شما هم به ما بگید که ظرفیت‌های اقتصادی منطقتون چیه اگر مشتاق بوده در مسابقه شرکت کنید. بله، خط ارتباطی تلفنی ما هم برقراره، 22-65-25-25.
سلام و شب بخیر عرض کنم خدمت تمام عوامل محترم رادیو اقتصاد. 45 ساله که در شهر مستبدار مشغول به کسب و کار سوپرمارکت بیام، با مشتریام خیلی خوش برخورد و خوش اخلاق و خوش برخورد اخلاق بیام و از همه مهمتر انصاف در کسب و کارم بی بهمی. الانم بازنشسته بودم، الحمدلله خیلی خیلی خوشحالم. مرتضی بستانی پور شهر بستانی سبزوار، خدا نگهدار همتا بشه. ما سبزواری و ما خانواده هستم. برنامه خوب رادیو اقتصاد، تشکر و قدردانی منم. یا علی مدد.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. امیدوارم که در کسب و کارتون که واقعا در جای جای ایران وجود داره دیگه، این که یکی از ضرورت‌ها و نیازهای اصلی داشتن حالا سوپرمارکت‌هایی که بتونه اقلام و اغذیه و در واقع مایحتاج روزانه مردم رو در اختیارشون قرار بده، ولی این که اخلاق رو رعایت کنید و انصاف داشته باشید، این یه ظرفیته که میتونه شرایط اقتصادی خوبی رو برای هر کسب و کاری که دارید ایجاد بکنه. آقای محمد صادق از رشت برامون پیامک زدن، آقای خانم میری از فردیس گزینه 4 رو انتخاب کردن، رحمان صالحی با ما همراه هستن، دوست عزیزمون آقای حسین از ساوه پیامک زدن، گفتن شهرستان ساوه و روستاهای تابعه اطرافش که انار معروفی داره این ظرفیت رو داره که به کشورهای دیگر هم صادر بشه. بله، صادرات انار که ویژه معروفه. آقای کریمی از خوزستان برامون پیامک زدن، متشکریم از شما آقای کریمی، سپاسگزاریم. و همه دوستان عزیز، دو خط ارتباطی برنامه رو یه بار دیگه عرض میکنم خدمتتون، 30,000-36,37-22-65-25-25.
سلام، وقت بخیر. میخواستم بگم ما اصالتا آذری زبان هستیم، پدر و مادر خدا بیامرزم اصالتا مال اربدین هستیم. اونجا میگن عطر فتح بافی هستش، آلی بافی هستش، جادین بافی هستش و حتی میخواستم بگم ترو پنیرش که اونجا زبان زد هسته. توی اربدین مثلا کشاورزی هم هسته. اگر اونجا رو یه مقدار بیشتر بهش توجه کنن، مخصوصا تو زمینه کشاورزی و دامداری هم بیشتر بهش توجه کنن، واقعا جای زیبایی میشه. پنی که تو پنی رو سره اونجا هست، احساس میکنم توی شهر تهران و تو محصولاتش نیست. دست شما درد نکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
آقای نیازی برامون پیامک زدن، تشکر کردن از برنامه ما، متشکرم از شما. آقای نیازی گفتن سالهاست که در صنعت مواد غذایی دارم کار میکنم، ظرفیت‌های بسیار زیادی در جای جای ایران وجود داره، ولی یه چیز نکته مهم که خیلی مد نظره اینه که ظرفیت‌ها شاید وجود داشته باشه و باید ازش استفاده کرد، ولی اینطوری که چطور باید این ظرفیت‌ها رو به بازار داخل و بین‌الملل معرفی کرد هم مهمه. در صنعت غذایی ما مشکل بسته‌بندی داریم. این موضوعی که واقعا مدت‌ها بهش اشاره می‌کنن فعالین این عرصه. آقای رضا طهماسبی هم از قزوین با ما همراه هستن. خیلی متشکرم از پیامکتون آقای طهماسبی. خانواده کلمه‌ایه که با شنیدنش واقعا آدم احساس امنیت در ذهنش تداعی میشه و خیلی از خانواده‌ها همیشه به درستی و به شایستگی طوری بچه‌ها رو راهنمایی و هدایت میکنن که میتونه نصایحشون و تجربه‌هایی که داره برای ما تابلوی راهنمایی باشه. واقعا یه بخشی رو تقدیم حضورتون میکنیم که میدونم منتظر شنیدنش هستید.
تابلوی راهنما،
گفتگو با کارشناسان و متخصصان اقتصادی،
تابلوی راهنما.
خب در این بخش از برنامه در خدمت جناب دکتر پرویز اجلالی هستیم، پژوهشگر و کارشناس مدیریت و برنامه ریزی، که طبیعتاً تخصص و دانششون به ما خیلی کمک میکنه در این بخش. جناب اجلالی سلام عرض میکنم، شب عالی بخیر.
منم سلام عرض میکنم، خیلی ممنون و شنوندگانتونم
سپاسگزارم از شما. جناب اجلالی، واقعا موانع برنامه ریزی منطقه‌ای برای پیشرفت در کشور ما چی هست و از نگاه شما چطور میشه این موانع را از سر راه برداشت؟
بله، البته هم میشه این موانع برنامه ریزی آمایش سرزمین رو صحبت کنیم یا برنامه ریزی منطقه‌ای، دو تا با هم فرق میکنه.
آمایش سرزمینی الان فکر میکنم بیشتر مد نظر کارشناسان هست و برنامه ریزی های کلان کشوری. توضیح شما رو بشنیم و از دانشتون در این حوزه استفاده کنیم.
هر دو زمینه من توضیحات مختصری میتونم.
خواهش میکنم، بفرمید. خواهش
میکنم. ببینید، در مورد آمایش سرزمین، آمایش سرزمین یعنی یک پیشبینی، شناخت، پیشبینی و تصمیم گیری درباره آینده دراز مدت یک سرزمین.
بله.
فضای یک سرزمین. منظور از فضا هم خود سرزمین، جاها، مکانهاست از یک طرف، منتها این روزها یک کمی معنای فضا گسترده شده، یعنی فقط به اصطلاح فضای مثلا ساختمانها، پلها، جادهها و یا به اصطلاح فضای کاربردی یا محیط زیست نیست، بلکه خود زندگی اجتماعی، فرد اقتصادی، فرد فرهنگی، اینها هم جزء فضا شد.
بله.
اینجوری تلقی میشه. بنابراین آمایش سرزمین رو میشه دو جور تلقی کرد، که تو ایران هم دو جور تلقی شده. یکی بیایم و بگیم جای فعالیت عمرانی کجا باشه، جای فعالیت اقتصادی هر فردی کجا باشه، هر وقت همین، یا اینکه بیایم اصولا یه برنامه توسعه برای کل کشور بدیم که توش به فضا و جای فعالیت هم مناسب فعالیت هم اشاره کرد.
خب این الان در کشور ما توی چه مرحله ای آقای اجلالی؟
در کشور ما از قبل از انقلاب با کمک یک شرکت فرانسوی به نام ستیران در مورد آمای سرزمین کار کوشش شد.
بله.
این کوشش ها منتها خب بعد انقلاب اونو متوقف کرد مدتی. بعد از انقلاب مجددن این فعالیت شروع شد، دو سه بار تکرار شده و آخرین اصطلاح سندی که در این مورد تصویب شده تاریخ 1399 داره.
بله.
از لحاظ طراحی دستاوردهایی داشتیم، البته این دستاوردها ناقص بوده، از لحاظ اجرا مشکلات بسیار زیاده هنوز هم هست.
خب باید چه کنیم؟ بله باید چه کنیم؟
ببین اصولا آمای سرزمین یک برنامه دراز مدته. برنامه دراز مدته یعنی ما از حالا فکر کنیم چون مثلا 20 سال دیگه، این همچنین 30 سال دیگه، و این ببینید یک شرایطی میخواد که هم رونق اقتصادی باشه هم ثبات باشه، و این در واقع در شرایط الان ما که رونق و رفاه و ثبات کم شده به خاطر تورم شدید که ما داریم و به خاطر به اصطلاح تحریم‌های اقتصادی و مشکلاتی که با جهان داریم، الان دوره مناسبی کلن برای طراحی دراز مدت نیست به نظر من اون کارشناس، بلکه چون برنامه دراز مدت تکرار هم نمیشه. مثلا یه شما یک برنامه آقای سرزمین می‌نویسید که ما هم نوشته داریم و این رو چند وقت یک بار با توجه به شرایط اصلاح می‌کنیم و نمیتونیم هر چند وقت یه بار هی دوباره برنامه آقای سرزمین بیسیم، چون سه دراز مدت است برای کل کشور. به طور کلی میگه که فرضی تو تقسیم کنیم تا به سمت توسعه بریم. خب این در شرایط فعلی واقعا نمیشود یک برنامه آمایشی دراز مدت واقعی کامل طراحی کرد، ولی میشود به طور پروژه یا پروگرامی کار کرد. یعنی ما بیاییم به اصطلاح یک موانع کلی مهم و مسائل اساسی جامعه رو بگیریم که به آمایش مربوطه، چون آمایش این روزا عمده شده دیگه محیط زیست، به این خیلی جنبه مهمی پیدا کرده، و بعد بیاییم اینها رو یکی یکی براش راه حل پیدا کنیم و به طور تمرکز بدیم روش و حل کنیم. اینا هم واضحه، یعنی مشکلاتی است که واقعا لازم نیست یا تحقیق و پژوهش روش بشه که ما هی تکرار کنیم برنامه‌ریزی رو. این مسائل تقریبا مسائل واضحه است، مثل مسئله آب، مثلا مسئله کشاورزی. خب میدونی سرزمین ما پیش بینی شده، سازمان جاری پیش بینی کردن که 50 سالی خشک میشه، چون ما از آب خیلی بد استفاده میکنیم و روش های غرقابی کشاورزی، چاهای عمیق آبا رو از سفره زیرزمینی کشیدیم، انتقال آب که آب رو هدر دادیم و منطقه رو طور مشکل کردیم. خب اینا مسائل مهم و واضحی است که ما جلو چشممونه، واقعا زیاد طراحی و برنامه‌ریزی پیچیده هم نمیخواد، باید اجرا کنیم. و بعد یا مثلا مسئله حمل و نقل شهری که با این وضع ضعف وسایل عمومی و عادت کردن مردم به ماشین شخصی و تولید منظم دادن ماشین بیرون و که یا تو جاده آدم ها رو بکشیم یا تو شهرها مردم رو چرا بیماری ریوی و قلبی کنیم، مثل ریزگرد ها، یعنی مثل سواحل. یعنی میخوایم بگم که مسائل اساسی محیزیستی ما و اجتماعی ما بسیاریش واضح هست و تو طرح آمایش هم تو کلان آمده. ما در واقع الان باید روی هم متمرکز بشیم، نیرو رو بذاریم رو تک تک اینا به نوبت،
یعنی مسائل و مشکلات به اندازه کافی روشن هست. ما آره، ما توی اجرائیات باید جدی تر باشیم.
طرحی کلان دراز مدت الان وقتش نیست، چون ما نمیتونیم دراز مدت مملکت. و بعد یه نکته هم اضافه کنم، اون اینه که بعضی مسائل هست مثل مسئله محیط زیست که واقعا مرز نمیشناسه. یعنی شما نمیتونید مسئله ریزگردها رو حل کنید مگر اینکه تو تمام منطقه حل بشه. خشکسالی خاطر از سوریه میاد، از عربستان میاد، از عراق میاد، ما خودمون تولید میکنیم. در واقع اینا همکاری بین‌المللی میخواد.
بسیار.
همکاری من بین منطقه‌ای میخواد و علاوه بر اینها کمک رو میگه سازمان جهانی هستن که در این زمین تخصص دارن چون تخصص مشکله، روش های میان رشته‌ای میخواد. ما دانشکده‌مون به روش های میان رشته‌ای مثلا مطالعه همکاری مطالعاتی یک زیست شناس با یک آب و هوا شناس با یک جامعه شناس یا اقتصاددان عادت نداریم. دانشکده ما اصلا منفصلن، با هم کار نمی کنیم. ما نیازمند اصلاح نظام دانشگاهی هستیم.
بسیار عالی.
نیازمند اصلاح نظام اداری هستیم چون وزارتخونه ما با هم کار نمی کنن. هر کدوم با خودشون میرن و نمیتونن عادت ندارن با هم دیگه مسادرت کنن. اما این سرزمین کار دشواری است. مستلزم یک دولتی است که به اصطلاح سلطه آگاهی کارشناسی عمیق به مناطق و بخشا داشته باشه.
بله.
و تمام بخشای دولت بتونن با همدیگه شروع کنن.
امیدواریم واقعا یکی از آرزوهاست که اتفاق میفته و امیدواریم که این شرایط فراهم بشه و ما توی خیلی از زمین‌ها، توی خیلی از مباحث اقتصادی بازوهای توانمند اجرایی داشته باشیم برای حل مشکلات. آقای دکتر خیلی متشکرم از شما، شبتون بخیر باشه. متشکرم، سپاسگزارم. بحث آمایش سرزمینی، ظرفیت هایی که در مناطق وجود داره، برنامه‌ریزی هایی که میشه کرد و امیدواریم که در اجراییات انقدر قوی باشیم که از همه ظرفیت های اقتصادی کشور عزیزمون به درستی بتونیم استفاده کنیم. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه بزرگراه که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
عشق دورم تا تو هستی من صبورم، کوهم اما پیش چشمات بی غرورم. عشق دورم من یه راه بی عبورم، سوت و کورم با تو اما برق نورم. عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب ها بتابم. من کبیری تشنه یک قطره قلبم مهمونی، حرفای نگفتم و میدونی. این روزای تلخ از یادم میره، تنها توی که یادم میمونی. تو میای و کنارم میمونی. عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب ها بتابم. من کبیری تشنه یک قطره آبم.
متشکرم از اینکه موج رادیوتون رو روی اف ام نگه داشتید. ردیف 98 مگاهرتز و شنونده رادیو اقتصاد هستید. برنامه بزرگراه، دو خط ارتباطی ما رو که فراموش نکردید، شماره تلفنمون 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاهمون 30-36-37 و داریم راجع به مزیت‌های اقتصادی هر منطقه صحبت می‌کنیم، این که مزیت شهر و منطقه و دیار و روستا و هر جایی که زندگی می‌کنید چیه، منطقه‌تون به چی معروفه.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین. میخواستم عرض کنم خدمتتون که اولا من در رابطه با قرعه‌کشی امشب برنامه‌تون که الان داره پخش میشه گزینه دو رو در نظر گرفتم. منتمی هستم از مشهد. ضمن اینم میخواستم بگم که هفته قبل که در مسابقه جشن 15 سالگرد تولد رادیو اقتصاد بود، ولی نحوه پیگیری قرعه‌کشی رو که ما برنده شدیم، هم بنده هم همسرم، میخواستم بدونم چجوری باید پیگیری کنیم برای گرفتن جوایزمون. ممنونم ازتون، خسته نباشید.
خیلی متشکرم آقای منجمی، خیلی هم خوب اتفاقا پیگیری میکنین، چون پیامکتونم من الان دیدم که پیامک زده بودین. اتفاقا تایید کننده همون برنامه آقای امینان هستن، تایید کننده همین برنامه بزرگ را امروز که ما امروز امشب در خدمتون هستیم. جوایز در واقع اون جشن سالگرد رادیو اقتصاد که در نوبت بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشد، از سوی صندوق صنایع پیشرفته وزارت سمت تقدیم حضورتون میشه که دوستان دارن پیگیری میکنن. به محض اینکه پیگیری ها نتیجه داد با شما تماس خواهند گرفت و تقدیم حضورتون میشه. و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون با برنامه های رادیو اقتصاد. خب بریم سراغ پیمک ها ببینیم دوستان عزیزمون آقای غلام حسن کرمانی از نوشهر برامون پیمک زدن، پیمکتون به دستمون رسید. آقای احمدزاده متشکرم، آقای ابوالقاسم رضایی از بندر گز که گفتم به اتفاق خانواده دارن صدای ما رو میشنون، 913-8141 هم خیلی مختصر فقط عدد 4 رو پیمک کردن برای مسابقه که گفتیم تعداد شهدای ترور در نظام جمهوری اسلامی ایران حدوداً چند نفره؟ 1-10 هزار نفر، 2-12 هزار نفر، 3-15 هزار نفر و 4-17 هزار نفر. آقای علی کاظمی هم گزینه 4 رو انتخاب کرد. همونطور که در برنامه هم عرض کردم خدمتون و شاهد بودید، امروز بعد از مراسم نماز جمعه راهپیمایی بزرگی در سراسر کشور برگزار شد که جنایت تروریستی در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام رو محکوم کردن. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر حسن مجیدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، تا در این خصوص صحبتاشون رو بشنویم. آقای دکتر مجیدی سلام عرض میکنم خدمتون، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. شهادت جمعی از زائران حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ رو به دست تروریست تکفیری داعشی به همه شنوندگان تسلیه دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، پیام راهپیمایی امروز چی بود از نگاه شما به عنوان یک کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی؟
بله خواهش میکنم. عرض خدمت شما، خب ملت ما همیشه نشون دادن که به هر حال نسبت به در واقع اهمیت و حرمت اماکن مقدس دینی، خاندان اهل بیت حساسیت ویژه‌ای دارن. به هر حال علی رغم تلاشایی که در این ماه‌های اخیر داره صورت میگیره تا در واقع حساسیت مردم نسبت به نمادها و جلوه‌های دینی کاهش پیدا بکنه، و بعضا متاسفانه ما شاهد جسارت‌هایی بودیم به بعضی از نمادهای دینی، ولی واقعیت قصه اینه که در واقع علاقه و عشق به اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت و در واقع حرم های اهل بیت، چه حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیب و سنا که به نوعی قبله ایران هست و آرزوی هر ایرانی زیارت حضرت امام رضا علیه السلام هست، چه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و چه حرم حضرت شاه چراغ که به نوعی